أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سومین سبب از اسباب حرمت نکاح مصاهره بود که بحثش تا حدود گذشت. مصاهره محکوم دلیل رضاست، اگر چون چه فرمود الرضا یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، و مهمترین اثر مصاهره هم نسب است، پس می شود گفت یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، یحرم من الرضا ما یحرم من المصاهره. لذا مرحوم محقق در پایان بحث دیروز گفتن حکم رضا در نسب در همه موارد حکم اون اصل دارد. در جریان مصاهره یه سلسله اصولی است که محرم بالمصاهره است، مثل امهات و نسائکم و امهات و امثال ذالک. یه سلسله اموری است جزء توابع مصاهره، لذا حرمت جمعی می آورد نه حرمت عینی، مثل حرمت جمع بین اختین. اخت و زوجه که حرام است جمعاً حرام است نه عیناً، لذا اگر این زوجه مرد یا رو طلاق داد میتواند با اخت و زوجه ازدواج کند. این یک بار. تابع دیگر از توابع مصاهره حرمت خواهرزاده یا برادرزاده برای کسی که با خاله و عمه اینها ازدواج کرده است، نه به عکس. جمع بین اینها محرم نیست، لذا اگر اول خواهرزاده بود بعد خاله، یا اول برادرزاده بود بعد عمه، بعد بخواهد با عمه و خاله ازدواج کند، جمع بین اینها محرم نیست. ولی اگر اول عمه و خاله بود بعد بخواهد با خواهرزاده و برادرزاده ازدواج کند، این حرام است مگر به مگر به رضای عمه و خاله. اینم از توابع قانون مصاهره است. اینا رو قبلا گذروندن به عنوان تابع مصاهره، نه حکم اصلی مصاهره. حکم اصلی مصاهره این است که و امهات و نسائکم ایناست و ربای بکن لاتی فی حجورکم میرسن. اما چون سخن از حرمت جمعی و حرمت عینی مطرح شد، ناچار شدن برایش ضابطه ذکر بکنن. برای اینکه در مصاهره بعضی از اشخاص جمعاً حرامن نه عیناً، بعضی از اشخاص عیناً حرامن. هر جا حرمت عینی بود یقیناً حرمت جمعی هست، چون این ذات حرام است چه وحده ها چه با دیگری. هر جا حرمت جمعی بود مستلزم حرمت عینی نیست، مثل جمعی بین اختین. چون سخن از دو نحو حرمت به میان آمده، حرمت جمعی به حرمت عینی، لذا دو مقصد را در فقه ترک کردن. یک مقصد با شش مسئله مربوط به حرمت جمعی است، مقصد دیگر با شش مسئله مربوط به حرمت عینی است. مرحوم محقق رضوان الله علیه بعد از گذراندن و بس می‌فرمان به من مسائل تحریم مقصدانه. الاول فی مسائل من تحریم الجمع، مقصد اول در جایی که حرمت جمعی مطرح است، در اسلام کجا جمعاً حرام است. مقصد دوم در کجا در اسلام کجا عیناً یعنی ذاتاً حرام است. هر جا البته حرمت ذاتی بود حرمت جمعی هست ولا عکسه. مقصد اول که دارای شش مسئله است در بارد مواردی است که جمعاً حرام است نه عیناً. لذا اگر احد از زوجتین مرد یا طلاق گرفت با اون دیگری می شود ازدواج کرد. در مقصد اول که شش مسئله است، مسئله اولا این است. الاولا لو تزوج اختین، اگر دو تا با دو خواهر ازدواج کرد، و کان العقد السابقه، اگر اینا در طول هم بودن، عقد اول صحیح است، عقد دوم باطل، یعنی باطل است وضعاً، حرام است تکلیفاً. و بطل عقد ثانیه، عقد دوم باطل است. ممکن است در بعضی از موارد حکم وضعی از حکم تکلیفی جدا باشد. ولو تزوجهما فی عقد واحد، اگر هر دو را در یک عقد جمع کرد، با یک صیغه هر دو را عقد کرد، چون این جایز است دیگر. اگر هر دو را با یک صیغه عقد کرد، گفت انکه توهما زوج توهما، یا خطاب کرد زوج تو که کما انکه تو کما، خطاب بود یا غائب بود، اینجا آیا عقد هر دو باطل است؟ آیا عقد هر دو صحیح است؟ آیا عقد یکی از اون دو صحیح است به انتخاب خود شوهر یا نه؟ فیه وجوه و اقوال. پس لو تزوج اختین کان العقد السابقه، اگه اینا در طول هم بودن، و بطل عقد ثانیه، مناسب بود که بفرماید به بطل عقد لاحقه، یا بفرماید کان العقد للاولا و بطل عقد ثانیه، یا اینکه فرمود کان العقد للسابقه بفرماید بطل عقد لاحقه. اما فرع بعدی، ولو تزوجهما فی عقد واحد، اگر هر دو را در یک عقد جمع کرد، قیل بطل نکاههما، که مورد قبول محقق و همفکرانشون است. و روی انه یتخیر ایتهما شاء، یه روایتی هم در مسئله است که این شوهر میتواند هر کدام از این دو را انتخاب بکند، بپذیره عقد اونها صحیح باشد. در بین این دو قول، اولی اشبه است، یعنی به قواعد. و روایتی که میگوید که شوهر میتواند یکی از این دو را انتخاب بکند و هر که را او انتخاب کرد صحیح است، این روایت ضعف دارد. این اشاره فرمایش مرحوم محقق است که البته برخی ها موافقند، برخی ها موافق نیست. الان بحث در دو مقام است، یکی مقتضای قواعد اولی، یکم نص خاصی که در مسئله وارد است. قواعد اولی یه وقت است که اصول است، مثل اصالة الحل، اصالة الطهاره، اصالة الکلام، این گونه از اونه. یه وقت عمومات یا اصلاحات مسئله است، مثل احل لکم ما وراء ذلکم، اینا حرفای اولی رو در مسئله میزنن. یه وقت است که ما نه اصلی داریم از اصول عملیه، نه قاعده داریم از امارات قرآن و سنت، مثل این مورد. در این گونه از ما موارد هیچ اصلی از اصول عملیه، استصحاب، اصالت طهاره، برائه و امثال ذلک جاری نیست. کدام یک از این دو عقد صحیح است؟ جمع بین اینها حرام است. هر کدام از اینها به تنهایی اگر عقد میشد صحیح بود. حالا اصل حاکم در این مسئله چیست؟ اصلی از اصول عملیه در اینجا به هیچ وجه نیست، نه استصحاب است، نه اصالت حل است، نه اصالت الاشتغال است، هیچ کدوم نیست. برای هر دو است دیگه. اگر هم جاری باشد برای هر دو است. این اصل عدم اون است، اصل عدم این است. هر الان دیگه اون اصل عدم ها به وجود محقق شده است. ما یقین داریم که اصل عدم نقض شده است، دیگه شک نداریم تا اینکه اون عدم قبلی رو استصحاب بکنیم. ما الان یقین داریم که عقد این هم واقع شده، عقد اون هم واقع شده. جا یعنی جا، جا برای اصالت عدم نیست. اولا بر فرض بحال و باطل جاری باشد معارض انسان، یعنی چون هر دو این اصل دارن دیگر. خب پس نه جا برای اصالت حل است، نه برای جای استصحاب عدم است، واقع شده دیگه. کدوم میکرد اینجا؟ عقل یعنی عقل. این که میگن عقل جزء منابع است که حتما باید اصلاح بشود، عقل جزء ادله است نه جزء منابع، جاش اینجاست. چه در فقه چه در اصول ما از این موارد فراوان داریم، تو بخش معاملات که فراوان است. منبع اون صراط مستقیم است که الا ولا بد به دست خداست ولا غیر، این الحکم الا لله. حواسمون جمع باشد، عقل جزء منابع دین نیست، عقل سراج است نه صراط. اصول باید بدوند چی حرف بزند. کتاب و سنت و عقل و اجماع جزء منابع ماست، یعنی چی؟ تنها منبع ما حکم خداست و کتاب و سنت و صراط مستقیم رو دارن. عقل کشف میکند، مثل چراغ است، به نحو سالبه کلیه. از عقل هیچ کاری ساخته نیست، مثل از چراغ هیچ کاری ساخته نیست. چراغ چه کار میتونه بکنه؟ عقل کشف میکند، نه عقل مهندسی بکند. حکم خدا یقینی است، خدا بی حکم نیست. حالا از آیات و روایات نتوانستیم استفاده کنیم، این چراغ دست ماست. بین سراج که دست انسان هاست و صراط که اصلا در دست کسی نیست، بین آسمان و زمین فرقه. هرگز نمی شود گفت منابع دینی ما وحی است و عقل است و اجماع. اجماع که بارها شنیدید بر فرض اعتبار زیر مجموعه سنت است، کشف از سنت میکند، در حد خبر است. عقل به هیچ وجه در قبال وحی نیست، عقل در برابر شرع نیست. تا ما بگیم شرعن و عقلن، فقط به فقط در برابر نقل است. باید بگوییم این مطلب عقلن و نقلن این چنین است. ما به وسیله نقل کشف میکنیم که خدا چه فرمود، به وسیله عقل کشف میکنیم که خدا چه فرمود. از خود نقل به ما انه نقل است و کاشف است جز کشف چیز دیگری بر نمی آید. صراط و راه مهندسی دارد و اون خداست ولا غیر. در بعضی از روایات ما هم کلمه مهندس بر ذات اقدس اله اطلاق شده است. این روایت رو برخود مرصدرا تو همون شرح اصول کافی این روایت رو نقل کردن که ذات اقدس اله مهندس است، راه ساز اوست. این صراطی علیه مستقیم یا صراط بر عهده ماست، یعنی دین بالاخره قانون گذار اوست، طراح و مهندس دین اوست. خدا به ما دو تا راه داد، یکی راه نقل داد، یکی راه عقل، که ما با عقل و نقل بفهمیم خدا چه کرد و چه گفت. خب پس بنابراین منبع دین الا ولابد حکم خداست. اون چه بل اصاره کشف میکند وحی است که از راه کتاب و سنت به ما میرسد، و عقلم یه چراغی است که به وسیله او ما میفهمیم ذات اقدس اله از ما چی خواسته است. در اینجا مقتضای عقل چیست؟ مقتضای نقل چیست؟ حالا ملاحظه فرمایید، در اینجا دست ما اگر این روایتی که مرحوم محقق دارد و روایت ضعیفون و فی روایت ضعفون این نبود که هیچ، در اینجا اول و آخر، آخر و اول حرفی که دارد عقل دارد، فتوا را داد عقل گرفت. جمع بین اختین حرام است، این روشن. اگر ترتیب بود یکی اول یکی دوم، اون اولی صحیح بود، دومی باطل، اینم روشن. اما اگر با هم دوتا را در صیغه واحد جمع کرد، گفت انکحت و هما، آن را چیه؟ هیچ اصلی از اصول چهارگانه اینجا وجود ندارد. یه روایتی است که گفتن ضعیف است. به احترام اون روایت ما در مقام ثانی بحث میکنیم، پس فل بحثی فی مقامین. مقام اول ما یقتضیه العقل، مقام ثانی ما یدل علیه الروایه. غالب بزرگان فقهی ما این بحث عقلی رو کردن. در بعضی از قسمت ها مرحوم شهید در مسالک بعضی گذراندن این حرف میفرماد به این که در خصوص این جمله نیست. میفرماد به این که هنوز برای من مسئله حل نشد و یه فرصتی میطلبد که من دوباره مراجعه بکنم. فی نفس منه شیئون، تا اینکه انشاءالله مراجعه بکنم برام حل بشه. این که یه فقیه در مواردی احتیاط میکند، یعنی من فتوا ندارم، خب احتیاطم که طریق نجات است. این که میبینید میگن مقلدین این مرجع در موارد احتیاط، نه فتوا به احتیاط بدهد. اونجا که فتوا به احتیاط میدهد مثل اطراف علم، اونجا فتواست. اما اونجا که احتیاط میکند نه فتوا به احتیاط بدهد، یعنی مسئله برای محل نشون و احتیاطم طریق نجات. لذا مقلدین او می توانند به غیر مراجعه کنند، برای اینکه او در اینجا فتوا ندارد تا دو تقلید کنند. البته اگر خواستن احتیاط بکنند که طریق نجات است می توانند. این که میگن در موارد احتیاط می شود از مرجع خود به مرجع دیگه مراجعه کرد، برای اینکه مرجع او در این مسئله فتوا ندارد اصلا، لذا به دیگری مراجعه میکنند. و البته اون مرجع بزرگوار راه احتیاط نشون داد که طریق نجات از خودش احتیاط میکند. و مقلدین هم نه در احتیاط مقلد او باشن، در تعلیم احتیاج از علم او دارن استفاده میکنن. خب مرحوم شهید تو مسالک در بخش پایانی خودشون این فرمایشی دارن، اما این مطلب عقلی را غالب فقهای ما مطرح کردن و این است که ما بگیم هر دو صحیح هست که جمع نقطه اینه. یکی معین مثل اولی یا دومی صحیح هست، ترجیح ولا مرجعه. بگوییم احدهما لا علی تعیین صحیح هست، احدهما لا تعلیم وجود ندارد تا صحت بپذیرد. حالا این تعبیر جوهر و عرضی که در مسالک آمده تعبیر فنی نیست، برای اینکه این احکام اعتباری هست، نه جوهر هست نه عرض. عرض یه موجود تکوینی است، جوهر یه موجود تکوینی است، اما حرمت و حلیت و امثال ذلک اینا وجود ندارن اصلا، وجود حقیقی ندارن. نسبت این وجود دارن، نسبت وجود ندارن، فورا وجود برداشته میشه، فورا وجود گذاشته میشه، اینا به اعتبار دیگه. منتها این امور اعتباری باید به ید کسی باشد که به ید هر اعتبار و اون شارع است. پس بگوییم هر دو صحیحن، محضور جمع نقطه اینه. احدهما معین صحیح است، ترجیح بلا مرجعه. احدهما لا علی تعیین صحیح است، اون وجود ندارد تا صحیح باشد. این بخش رو که برام شهید تو مسالک مطرح کرده، پس اگر وجود ندارد، چون اشیاء عالم مشخص لم یوجد، تاش مشخص نشد وجود ندارد، پس کلی فعل معین چیه؟ این کلی فعل معین هم در معاملات صحیح هست، فروش خرید فروش سهای از صبره، هم در مسئله خمس و زکات قول دارد. برخی از فقها نظرش رو اینه که زکات به نحو کلیه فعل معین تعلق میگیرد، لذا این شخص میتواند مقدار از زکات را هم گوشه بگذارد در بقیه تصرف کند. اگر درباره خمس هم برخی ها قائل به کلیه فعل معین بودن، اونم همینطور است. خب میگن کلیه فعل معین است، منتها بعضی از افراد، بعضی از موجودات خارجی یک تعین دارن، بعضی از موجودات خارجی در اثر سعه وجودشون 100 تا تعین دارن. اگر 100 کیلو میوه روی طبق هست، اون میوه فروش کلی فلمعین را فروخت، یعنی 1 کیلو از این 100 کیلو رو فروخت، نه در ذمه، به عین خارج متعلق گرفت، این کلی در اثر سعه وجودیش 100 تعین دارد. بنابراین ما موجود غیر متعین نداریم. اگر اون وجود سعه داشت، تعیناتش سعه است. سعه نداشت، تعیناتش هم تعین محدود دارد. علی حال احدهما یلا علی تعیین اصلا وجود ندارد تا بشه حلال یا حرام. لذا قاعده اقتضای بطلان می کند. اینجا جای بطلان است. قبلا حلال نبود، الان حلال نیست. قبلا این زن حلال نبود، الان حلال نیست. این رو به فتوای عقل می آورد تا اینجا لبه، که این دیگه این عقد باطل است. حالا که عقد باطل شد، دیگه نوبت به استصحاب حرمت میرسد. قبلا این زن حرام بود، الان کماکان. اما تا به لبه استصحاب حرمت برسد، حرف اساسی را عقل دارد، میگوید که جمع محال است، احدهما معین محال است، احدهما الى علی تعیین محال است، پس بنابراین هر دو باطل است. فتوای بطلان را عقل میدهد. حالا که کلال عقدین باطل شد، حکم چیه؟ حکم معلومه دیگه، این بیگانه است دیگر. ما دیگه شک نداریم حتی تا استصحاب بکنیم. کلی فی المعین، نه کلی فی المعین، مثلا نیستی که اون احدهماست لاله تعیین دیگه. چون کلی فی المعین که هر کدام از اینها باشد درست است. در اینجا هر کدام از اینها در شرایط کنونی جمع نیست. اگر کلی فی المعین باشد، یعنی اینها میتونن با هم جمع بشن، هیچ کدام مخالفتی ندارن، مثل همون می فروش. اما کلی فی المعینی که در اینجا هست، یعنی هرگز با هم جمع نمیشن. یکیست الا ولا بود، دیگری نخواهد بود. چون کلیه فعل معین این چنینی قابل نبود، برهم شهید و مسالک مطرح کرده. خب اگر این چنین شد، اگر این گونه از موارد شد، فتوا به بطلان عقد را، عقد کلاهما را عقل مستقلن صادر میکند. اینجاست که عقل میشه جز منبع حکم، چراغ حکم، یعنی کشف میکند که شارع مقدس هر دو رو باطل کرده. بقیه دیگه روشن، دیگه نامحرمن دیگه. استصحاب حرمت هم دیگه لازم نیست، ما دیگه شک نداریم که اینا حرامن یا حلالن، بیگانن دیگه، اجنبیان. چون اجنبی هستن، ما نیازی هم به استصحاب حرمت نداریم، چون شکی در حرمت نداریم. پس هازا خلاصت الکلام فی ما یرجع الی المقام الاول، که مقتضای عقل است. تأخیر همین دیگه، به روایت دوستم کنن، عقل که میگن باطل است. سند تأخیر عقل نمیتونه باشه. مقام ثانی بحث عهده‌دار بطلان تأخیر است، اگر روایت معتبر نباشه. و اگر معتبر باشه، شارع مقدس میتواند تعبیر کند که چون شک حکم دست اوست دیگر، میتواند بگوید احدهما رو تعیین میتواند اختیار بکنید. این طور نیست که دست شارع بسته باشد. شارع میتواند یکی را امضا بکند، بفرماید این یکی را قبول دارم و یکی را قبول ندارم. رجحان هم به دست کسی است که همچه انتخابی رو میکند. پس در مقام اول بحث جا برای حکم صحت نیست. عقل فتوا میدهد به بطلان کل العقدین. یک، وقتی هر دو باطل شد، اینا میشن اجنبی. دو، و اجنبی حرام است، دیگه نیازی به استصحاب حرمت نداریم ما. اما مقام ثانی که روایت است، باید ببینیم این روایت سندن صحیح است یا نه، دلالتن تام است یا نه. این روایت ها را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در باب 25 و 26 ابواب ما یحرم بالمصاهره ذکر فرمودن. عمده اون باب 25 است، وسائل جلد 20 صفحه 478، باب 25 از ابواب ما یحرم بالمصاهره. روایت اولش که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد این است: محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل تزوج اختین فی عقدتین واحده. سوال کرد که یه مردی دو خواهر را در یک عقد جمع کرد. اینم مستحضرید، بعد از این که وارد شد یحرم من الرضا و یحرم من النسب، جمع بین اختینی که قرآن فرمود و ان تجمعوا بین الاختین حرام است، روایت که رضا را به منزله نسب میداند، این صوری دارد. یه وقت است که هر دو خواهر نسبی هست، دو خواهر از دی پدر و مادر، یه وقت است که نه، هر دو خواهر رضایی هست، هر دو همشیر هست. این طور نیست که نسبی باشن. جمع بین اختین همون طوری که اختین نسبی جمعشون حرام است، اختین رضایی هم جمعشون حرام است، چون یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. آثار مصاهره هم که آثار نسب را دارد، اگر اختین مصاهره ای باشن هم همین طور است. خب، بنابراین این روایت 25 مثل خود آیه که فرمود به ان تجمعوا بین الاختین، به برکت این روایاتی که رضا را مثل نسب میدوند و مصاهره هم ملحق به نسب هست، جمع بین اختین نسبی یا رضایی میشه حرام. شخص سوال بکند فی رجل تزوج اختین فی عقدتن واحدتن، قال علیه السلام یمسکو ایتهما شاء و یخلی سبیل الاخرى. این یمسکو یعنی نه اینکه حتما این کار را بکند، میتواند. این امر در مقام توهم حضر است، گرچه جمله خبریه است که به دای انشاء القا شده، مثل اینکه از حضرت سوال میکنند در فلان حالت این مشکل برای نمازگزار پیش آمد چه کند، حضرت میفرماید یعیدو، یعیدو یعنی عید. اینجا جمله خبریه به دای انشاء القا شده است، اعاده کند. منتها این عید که امر است، گاهی در مقام توهم حضر است، گاهی امر ابتدایی است. اینجا هم که فرمود یمسک، امر در مقام توهم حضر است، مخصوصا این که فرمود و اون یخلی هم همینطور است، اون هم امر در مقام توهم حضر است، یعنی میتواند این کار را بکند. خب، و قال فی رجل تزوج خمسن فی عقدتن واحدتن، قال علیه السلام یخلی سبیل ایته النشاب. چون محرمات جمعی همون طوری که به خواست خدا مطرح میکنن، گاهی جمع بین اختین است، گاهی روی استیفای عدد است. اگر چنونچه چهار همسر را یک جا عقد کرد، هر چهار حلال است. اگر به ترتیب بعد از اینها درباره خامسه عقد جدایی داشت، این یقیناً این خامسه باطل است. چون استیفای عدد یکی از محرمات است، نظیر خود رضا، نظیر مصاهره، نظیر لعان، نظیر کفر. استیفای عدد تا چهار تا راه تحلیل کردن. استیفا که شد عدد، بقیه میشه حرام. اگر در عقد جدیدی اون خامسه را عقد کرد، خب یقینا عقد او باطل است. اما اگر در عقد واحد پنج تا را عقد کرد، چه کار باید کرد؟ فرمود به این که فی رجل تزوج خمسن فی عقدت واحدتن قال یخلی سبیل ایته النشاب. خب این تخییر دیگه، اونجا هم همین حرفا وارد است. یکی از این پنج تا عقدش باطله. ما بگوییم همه این پنج تا عقدش صحیح است، لازمش جواز ازدواج بیش از اربعه است. بگوییم یکی معین عقدش حرامه، باطل است، ترجیح بلا مرجحه. بگوییم یکی لا علی تعیین عقدش باطل است، حکم موضوع میخواد، لا علی تعیین، فرد لا علی تعیین وجود نداره اصلا. در اینجا هم این روایت دارد که یخلی سبیل ایته النشا، هر کدام که خواست. طبق این روایت برخی ها فتوا دادن. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن جمیل بن دراج عن بعضی اصحابنا که مشکلش همون ارسال است، عن احدهما علیه السلام نقل کردن، این است که انه قال، اینه که مرحوم محقق در متن شرایع فرماد که این روایت ضعیف است. بخشی از اینها به همین مرسله برمیگردد، یعنی روایت دوم باب 25. قال فی رجل تزوج اختین فی عقدت واحدتن قال علیه السلام هو بالخیار یمسک ایتهما شاء و یخلی سبیل الاخرى. این روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ به اسنادش عن محمد ابن علی ابن محبوب عن علی ابن سندی عن ابن ابی عمر نقل کرد. این روایت مشکل ارسال ندارد تا اینجا که نقل کردن، لیکن علی ابن سندی میگن مجهول است. خب پس روایت اول و دوم او این همین مطلب رو دارد. روایت باب 26 هم همین مضمون رو دارد که اون دوتا روایت مردی مسافرت کرده، در طول هم بوده نه در عرض هم، در عراق با کسی ازدواج کرده، آمده در شام ازدواج کرده، بعد معلوم شد که این همسر دوم خواهر اون همسر اول است که حکم میکنه. این رو ممکنه در بحث آینده به خواست خدا بخونیم. خب این روایت باید به این که یختار رو طبق این روایت هم بعضی فتوا دادن. اگر چنون چه ارسال این بود و ضعف علی ابن سندی بود، در برابر اون قاعده عقلی ما یه روایت ضعیفی داشته باشیم که قابل توجیه نیست، چیکار باید بکنیم؟ لذا مرحوم محقق فتواش این است که اولی اشبه است، یعنی اشبه به قواعد است. وقتی گاهی فهمون احوت است، یعنی به لحاظ قول، ازهر است، یعنی به لحاظ روایات، اشبه است، یعنی به لحاظ اصول و قواعد. میفهمد این اصول و قواعد اشبه است بر روایت به روایت ضعفون. بقیه امرون و اون این است که این روایات بر فرض که باشد یه تعبد محض است، یه امر غیره، یه امری رو که عقل راه ندارد تعبد محض میکنند. و اون روایات باب 26 که فرماد کسی رو در عراق ازدواج کرد، بعد آمده در شام یه ازدواج مجدد کرد، این کسی که در شام به ازدواج مجدد او در آمد خواهر اون بود که در عراق با ازدواج کرد، اینا در طول همان، اینا محضور ندارن، دومی باطل است. این آیا روایات باب 26 میتواند کمک بکند برای حل مطلب روایت باب 25 یا نه؟ خود روایت تکیگاه میتونه تکیگاه باشه یا نه؟ روایات دو تا روایت یا کمتر بیشتری که در باب 26 هست، آیا اون میتواند حل کند یا نه؟ مرحوم شیخ طوسی در پایان دو روایت باب 26 یه فرمایشی دارن، میفرمان به این که محمول علی انه اذا اراد امساک الاولا فلیمسک ها بالعقد ثابت المستقر و این اراد امساک الثانیه فلیطلق الاولا ثم یمسک الثانیه. خب حالا اگر چون که در اون روایت باب 26 هم داره که یتخیر ایهما شاء، بلکه جمع بین اختین نشه، هر کدوم میخواست انتخاب بکنه، خب روایت عقد دوم که یقینا باطل از هر کدوم بخواد انتخاب بکنه، یعنی چی؟ جمع بین اختین باطل، حرام است. اولی رو در عراق ازدواج کرده، بعد آمده در شام همسر دیگر گرفته، بعد معلوم شده همسر دوم خواهر همسر اول است، خب دومین باطل دیگه. در چنین فضای حضرت فرمود یتخیر ایات مشا، این رو ناچار شدن توجیه بکنن که این گونه از توجیهات به رد شبیه تر است تا به اخذ. یتخیر ایات مشا یعنی یا اولی رو بگیرد به همون عقد سابق، یا دومی که عقدش باطل بود این رو رها کند مجددا این رو عقد بکند. خب این یتخیر ایت مشا شد، این طرح روایت است نه عملی به روایت. حالا تتمش برای بحث فردا انشاءالله. الحمدلله رب